ساعت 11 پیش از چاشت با وقت افغانستان است. با عرض سلام، میزبان شما امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. در یک ساعتی که با هم خواهیم بود از تازه ترین تحولات در افغانستان و جهان میشنوید. در گزارش خواهید شنید که واشنگتن درباره تعداد سربازان آمریکایی که پس از سال 2014 در افغانستان باقی میمانند غور میکند، و منابع در حکومت افغانستان تایید کردند که رئیس جمهور به سخنگویان دولت دستور داده است تا بر ضد کشورهای همسایه حرف نزنند. گزارش ها مطالب دیگه هم در همین برنامه جا دارند، و اما نخست جمشید حبیب زاده خبرهای افغانستان و جهان را دارد.
سرخط خبرها. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان فرمان را صادر کرده که بر اساس آن همه اتباع کشور مکلفند تا با پلیس و دیگر نیروهای امنیتی همکاری همه جانبه نمایند. مسئولان امنیتی ولایت بلخ میگویند که دو دختر یک سارنوال در این ولایت دست به خودکشی زدند، و مشاور امنیت ملی سابق امریکا میگوید اگر ایالات متحده در حمله بر ایران سهم بگیرد این اقدام یک عمل غیر مسئولانه خواهد بود. تفصیل اخبار. قرار است تا دقایق بعد کنفرانس تحت نام مرور و بررسی وضعیت صنایع افغانستان و جایگاه آن پس از سال 2014 در خیمه لوی جرگه کابل برگزار شود. در حین زمان حکومت افغانستان نمایشگاه از صنایع دستی و تولیدی افغانستان را برگزار می کند. در این نشست رئیس جمهور کرزی نیز اشتراک خواهد کرد. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان فرمان را صادر کرده که بر اساس آن همه اتباع کشور مکلفند تا با پلیس و دیگر نیروهای امنیتی همکاری همه جانبه نمایند. در یک اعلامیه اداره امور ریاست جمهوری گفته شده که این فرمان دیروز به خاطر تامین امنیت بهتر کشور از سوی رئیس جمهور صادر شد. در اعلامیه گفته شده که اخیراً برخی از مسئولان دولتی به اوامر پلیس نظم عامه و ترافیک توجه نکرده و در برخی حالات آنان را مورد تهدید و لات و کوب هم قرار دادند. ریاست جمهوری این عمل را جرم پنداشته و گفته است که پس از این با عاملین این گونه اعمال برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. در اعلامیه آمده که ریاست جمهوری لوی سارنوالی را موظف ساخته تا متخلفان قانون را مورد بازپرس و تعقیب عدلی قرار بدهد. مسئولان امنیتی ولایت بلخ میگویند که دو دختر یک سارنوال در این ولایت دست به خودکشی زدند. عبدالرزاق قادری آمر امنیت قماندانی امنیه ولایت بلخ صبح امروز بر رادیو آزادی گفت که این دو دختر با خوردن زهر موش دست به خودکشی زدند. آقای قادری گفته که تا حالا مشخص نشده که علت خودکشی این دو دختر چه بوده است و تحقیقات در زمینه جریان دارد. و صدها تن از محصلین پوهنتون تعلیم و تربیه ولایت ننگرهار صبح امروز در عکس العمل به حملات کشورهای همسایه بر افغانستان دست به تظاهرات زدند. این مظاهره کننده ها در شعارهایشان خواهان رهایی عبدالصبور سرباز افغانی که محکوم به اعدام شده است نیز شدند. عبدالصبور در ماه اول سال روان میلادی در ولایت کاپیسا با فیر گلوله 4 سرباز فرانسوی را کشت و 19 تن دیگرشان را زخمی ساخت. دو محکمه نظامی به صبور حکم اعدام را صادر کرده است. روز گذشته نیز شمار از محصلان پوهنتون ننگرهار اعتراضات را برا انداخته بودند. اکنون چند خبر از جهان. مشاور امنیت ملی سابق امریکا میگوید اگر ایالات متحده در حمله بر ایران سهم بگیرد این اقدام یک عمل غیر مسئولانه خواهد بود. وی این مطلب را در اجلاسی که از سوی شورای امریکایی های ایرانی اولواصل و انجمن کنترل سلاح سازماندهی شده بود بیان کرد. این مقام سابق امریکا گفت حمله نظامی بر ایران اگر از سوی امریکا صورت گیرد و یا اسرائیل بدترین گزینه موجود برای متوقف کردن ایران از ساختن سلاح اتمی خواهد بود. به گفته برژنسکی این حمله باعث تلفات در ایران شده، در منطقه تنش‌ها ایجاد کرده و بازار جهانی نفت را مختل می کند. مذاکرات غیر مستقیم میان گروه حماس و اسرائیل در مورد برقراری آتش بس در قاهره آغاز شد. پس از جنگ 8 روزه میان این دو طرف این اولین مذاکرات است که با میانجیگری مصر به هدف پایان بخشیدن به جنگ برگزار می شود. در جریان این نبردها اسرائیل 1500 حمله هوایی را بالای نوار غزه انجام داد، در حالی که جنگجویان حماس تقریبا به همین تعداد راکت را بر اسرائیل پرتاب کردند. در نتیجه این حملات 160 فلسطینی که اکثر آنها غیر نظامیان بودند و 6 اسرائیلی کشته شدند. در جریان این مذاکرات حماس توقع دارد که محاصره غزه را پایان دهد و اسرائیل می خواهد که به قاچاق اسلحه از طریق تونل ها پایان داده شود. در این حال گفته می شود که جسد یاسر عرفات رهبر پیشین فلسطین امروز برای تحقیقات درباره این که آیا او با زهر به قتل رسیده است یا خیر توسط کارشناسان از هاگ بیرون کشیده می شود. کارشناسان فرانسوی، سی بی سی، روسی و فلسطینی در هنگام بیرون آوردن جسد عرفات در رام الله حضور خواهند داشت. در ماه آگوست امسال مقامات فرانسوی تحقیقات را درباره قتل یاسر عرفات در سال 2004 در پاریس آغاز کردند. این تحقیقات پس از آن آغاز شد که یک نهاد سی بی سی گفت در لباس یاسر عرفات نشانه های قوی رادیواکتیو پولونیوم را دریافت است. جسد عرفات پس از به خاک سپاری کالبد شکافی نشد و دکتران فرانسوی معالج وی اعلام کردند که علت مرگ عرفات را تشخیص کرده نتوانستند. شمار زیاده از فلسطینی ها باور دارند که اسرائیل در قتل یاسر عرفات نقش داشته است، اما اسرائیل هر گونه دخالت در این قضیه را رد می کند. و خبر اخیر این که رئیس جمهور مصر محمد مرسی به قضات ارشد کشورش گفت که او در چوکات صلاحیت‌های خود قدرت رئیس جمهور را بیشتر ساخته است. مرسی در دیدار دیشبش با قوای قضاییه آن کشور گفت فرمان وی در مورد این که رئیس جمهور میتواند بدون نظارت قوای قضاییه عمل کند بر ضد اجراءات محاکم مصر نیست. این فرمان محمد مرسی سبب تظاهرات مخالفان و طرفداران وی در سراسر مصر شد که در نتیجه این تظاهرات حداقل یک تن کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند. تظاهرات روز جمعه یک روز پس از صدور این فرمان رئیس جمهور مصر آغاز شد. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما خواستار آرامش در مصر شده و از دو جناح تقاضا کرده است تا موضوع را از راه‌های صلح‌آمیز حل کنند. از توجهتان یک دنیا تشکر.
ساعت 11:07 به وقت افغانستان است. خبرهای افغانستان و جهان را از جمشید حبیب‌زاده شنیدید و در ادامه ساعت از این رویدادها با تفصیل خواهید شنید. واشنگتن درباره تعداد سربازان آمریکایی که پس از سال 2014 در افغانستان باقی می‌مانند غور می‌کند. وزیر خارجه آلمان یک بار دیگر تاکید کرد که برلین پس از سال 2014 کابل را تنها نخواهد گذاشت. منابع در حکومت افغانستان تایید کردند که رئیس جمهور به سخنگویان دولت دستور داده است که بر ضد کشورهای همسایه حرف نزنند. در پهلوی گزارش‌های دیگر نگاهی به مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه‌های چاپ امروز کابل هم خواهیم انداخت. برنامه هوای تازه را هم در نیمه دوم ساعت با شما داریم و در برنامه زن و زندگی با خانم درد دل می‌کنیم که از خشونت‌های خانوادگی رنج می‌بره.
طلاق نمی‌گیرم به خاطر که در فامیل ما هیچ دختر تا بال طلاق نگرفت.
با عرض سلام دوباره به کسایی که تازه به ما پیوستند، میزبان شما امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. همکارم طاهر روشان هم به شما سلام میرسانه و آرزوی روز خوشتان را داره. واشنگتن درباره تعداد سربازان آمریکایی که پس از سال 2014 در افغانستان باقی میمانند غور میکند. مقامات آمریکایی میگویند که قصر سفید در مورد اینکه چه تعداد عساکر آمریکایی پس از خروج نیروها به رهبری ناتو در پایان سال 2014 در افغانستان باقی خواهند ماند نظریات را جمع‌آوری کرده است. این تعداد ساکر آمریکایی بر اساس موافقتنامه میان آمریکا و افغانستان برای انجام عملیات علیه بقایای القاعده و فراهم ساختن زمینه آموزش‌های نظامی به قوای افغان در افغانستان باقی خواهند ماند. جزئیات بیشتر از مقیم نایب.
یک مقام ارشد ایالات متحده آمریکا میگوید باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا پلان حفظ حدود 10,000 عسکر آمریکایی را در افغانستان پس از تحویل دهی مسئولیت‌های امنیتی به قوای افغان از سوی نیروها به رهبری ناتو بررسی می‌کند. هرچند این تعداد تا هنوز دقیق نیست، اما این مقام ایالات متحده آمریکا که از گفتن نامش خودداری کرد دیروز به خبرگزاری فرانسه گفت انتخاب حفظ 6,000 تا 15,000 عسکر تحت بررسی قرار دارد که در افغانستان باقی خواهند ماند. اما یک سخنگوی پنتاگون و یا وزارت دفاع آمریکا بحث و گفتگو در مورد حفظ این تعداد عساکر آمریکایی را در افغانستان رد کرد. لیون پنیتا وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا در اوایل این ماه گفته بود که قصر سفید پیشنهادهای را از جنرال جان آلن قماندان عمومی نیروهای مسلح آمریکا و ناتو در افغانستان بررسی می‌کند و در ظرف چند هفته در مورد تصمیم خواهد گرفت. لیون پنیتا در جریان سفرش به تاریخ 12 ماه نوامبر به آسیا گفت اساکر باقی مانده امریکایی در افغانستان عملیات ضد تروریسم را علیه جنگجویان القاعده انجام داده و برای نیروهای امنیتی افغان زمینه آموزش را مساعد ساخته و آنها را از لحاظ لوجستیکی کمک و پشتیبانی میکنند. هرچند واشنگتن متعهد است که 67,000 عسکرش را که اکنون در افغانستان مستقرند تا پایان سال 2014 میلادی از این کشور خارج میکنند و همچنان وعده داده است که بر اساس موافقتنامه با کابل شماری از نیروهای کشورش را در افغانستان حفظ می نماید. اما باراک اوباما رئیس جمهور امریکا تا کنون اعلان نکرده که چه تعداد عساکر این کشور بعد از سال 2014 میلادی در افغانستان باقی خواهند ماند و برای حفظ این نیروها در افغانستان با مذاکرات اساس با حکومت این کشور نیاز است. به نوشته خبرگزاری فرانسه، جورج لیتل سخنگوی وزارت دفاع امریکا گفته است که هر گونه حضور امریکا تنها به دعوت حکومت افغانستان بوده و هدف آن آموزش نیروهای افغان و مبارزه با بقایای القاعده خواهد بود. مقامات افغان و آمریکایی بعد از تاریخ 15 ماه نوامبر روی شرایط موافقتنامه در مورد حضور قوای امریکا بعد از سال 2014 میلادی در افغانستان مذاکراتشان را آغاز کردند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بله، رادیو آزادی گزارش می تواند شما قضاوت کنین. ساعت اکنون 11:11 به وقت افغانستان است. یک مقام حکومت افغانستان تایید می کند که رئیس جمهور حامد کرزی به سخنگویان ادارات دولتی هشدار داده است، هدایت داده است تا برخلاف منافع کشورهای همسایه صحبت نکنند. این تصمیم در حال گرفته می شود که مقام‌های پاکستانی از سخنگویان ادارات حکومتی افغانستان به خاطر اینکه بر علیه آن کشور صحبت می کنند انتقاد کرده است. در این حال اداره حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان از این اقدام حکومت افغانستان انتقاد می‌کند و آن را خلاف قانون اساسی می‌داند. احمد جوبین احمدی همین موضوع را در کابل دنبال کرده.
برخی از منابع در حکومت افغانستان می‌گویند که رئیس جمهور کرزی با تمامی سخنگویان ادارات حکومتی هدایت داده است تا برخلاف منافع پاکستان با رسانه‌ها صحبت نکنند. یک مقام بلندپایه حکومتی که از ذکر نامش خودداری کرد به روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که رئیس جمهور کرزی این هدایت را به گونه شفاهی صادر کرده است. به گفته منبع، هدف از این تصمیم آقای کرزی جلوگیری از خدشه‌دار ساختن تلاش‌های صلح حکومت افغانستان می باشد. قرار گفته همین منبع، مقام‌های حکومت افغانستان همچنان تلاش دارند تا روابط کشور را با ایران بیشتر از قبل بهبود ببخشند. حکومت افغانستان این تصمیم را پس از آن گرفت که مقام‌های پاکستان در جریان دیدار با هیئت شورای عالی صلح افغانستان از سخنگویان حکومت این کشور انتقاد کردند. پاکستانی‌ها از هیئت شورای عالی صلح افغانستان که حدود 2 هفته قبل به اسلام آباد سفر کرده بود خواستند تا سخنگویان ادارات حکومت این کشور برخلاف منافع پاکستان صحبت نکنند. در همین حال اداره حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان از این اقدام رئیس جمهور کرزی به شدت انتقاد می‌کند. مسئولان این اداره می‌گویند که این کار در مغایرت به قانون اساسی کشور می‌باشد. مجیب خلوتگر رئیس اجرایی این اداره که بروز دوشنبه با خبرنگاران صحبت می‌کرد گفت که این اقدام رئیس جمهور فعالیت رسانه‌های کشور را محدود می‌سازد.
هر گونه تفاهم یا توافقی که بین کشور ما و کشورهای همسایه میشه، این نباید باعث شود که حق دسترسی به معلومات صدمه ببینه و حق آزادی بیان صدمه ببینه. هم قانون اساسی افغانستان ماده 34 و ماده 50 و هم قانون رسانه‌های افغانستان، هر دو هم حق آزادی بیان را و هم حق دسترسی به اطلاعات را تضمین کرده.
قبل از این سخنگویان ادارات مختلف حکومتی همواره پاکستان به ایران را متهم به حمایت از مخالفین مسلح و طرح ریزی حملات انتحاری در این کشور کردند. اما مقام های این دو کشور اظهارات حکومت افغانستان را رد کردند. اینکه این تصمیم رئیس جمهور کرزی تا چه حد در بهبود روابط سیاسی افغانستان و پاکستان کمک خواهد کرد، تبصره در مورد قبل از وقت است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تا لحظات بعد فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را به شما خواهیم داشت. برنامه زن و زندگی و هوای تازه هم در انتظار شما هستند که در نیمه دوم پخش خواهند شد. وزیر خارجه آلمان یک بار دیگر تاکید کرد که برلین پس از سال 2014 کابل را تنها نخواهد گذاشت. وزیر خارجه آلمان این سخن را در کنفرانس خبری مشترک با وزیر خارجه افغانستان در برلین گفت. جزئیات در این باره از مقیم نایب.
وزیر امور خارجه آلمان دیروز در یک کنفرانس خبری مشترک در برلین با امتای افغانیش گفت آلمان بعد از سال 2014 میلادی به کمک و همکاری خود با مردم و حکومت افغانستان ادامه می دهد. گوید وسترویلی گفت باید بپذیریم که در مسئله افغانستان هنوز روزهای دشواری را در پیش خواهیم داشت. و افزود آنها در این هفته گزارش را در مورد پیشرفت‌ها در جنگ افغانستان و مشکلات موجود در این کشور به پارلمان آلمان ارائه خواهند کرد. زلمی رسول وزیر امور خارجه افغانستان در این نشست خبری اطمینان داد که نیروهای افغان تا سال 2014 میلادی آماده می شوند که مسئولیت های امنیتیشان را خود به دوش گیرند. فکر می کنم اما طوری که به شما یادآور شدم نیروهای بین‌المللی در پایان سال 2014 میلادی از افغانستان خارج می شوند و من به شما اطمینان می دهم که با کمک جامعه بین‌المللی و به طور خاص با کمک و حمایت آلمان نیروهای افغان به طور کامل آماده تامین امنیت به مردم خود خواهند بود. همزمان با این وزیر دفاع آلمان در مورد پیشرفت‌های نیروهای افغان به طور محتاطانه ابراز خوشبینی کرده گفت برای نشان دادن قابلیت و توانمندی نیروهای افغان در تامین امنیت 5 تا 8 سال آینده خیلی مهم می باشد. وزیر دفاع آلمان افزود در حال حاضر نیروهای امنیتی افغان تا هنوز به معیارهای بین‌المللی مجهز نشدند اما به گفته وی در 2 سال آینده نتایج مثبت پروسه تعلیم و تربیت نظامی و تجهیز نیروهای افغان برملا خواهد شد. آلمان در افغانستان بیشتر از 4000 عسکر دارد که اکثر آنها در ولایات شمالی افغانستان مستقرند.
زن و زندگی تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان مقام‌های محلی ولایت ننگرهار را به اخاذی غیر قانونی پول از تاجران متهم کرده است. مسئولین این اتاق دیروز در نشست در کابل گفتند که حکومت باید هرچه زودتر جلو این گونه اخاذی‌های غیر قانونی را بگیرد. اما مقامات محلی ولایت ننگرهار در این باره چه می‌گویند؟ در گزارش از فریبا واحدی می‌شنوید.
مسئولان اتاق تجارت و صنایع افغانستان مقامات محلی ولایت ننگرهار را به اخاذی غیرقانونی پول از نزد تجار متهم می کنند. رئیس اتاق تجارت و صنایع به روز دوشنبه در نشست در کابل گفت که مقامات محلی ولایت ننگرهار پول را که زیر عنوان بازسازی این ولایت از تجار اخذ می کنند خلاف قانون است. محمد قربان اقجو گفت حدود 15000 افغانی از سوی مقامات محلی این ولایت از هر متر مال تجار افغان به گونه جبری اخذ می‌گردد.
پولی را که والی صاحب ولایت ننگرهار به نام بازسازی ولایت می‌گیرد از تاجرا متاسفانه ای به شکل غیر اصولی و بر خود یک سند ساخته گویا که تاجرا به شکل اختیاری سند امضا کردند که ما بر ولایت میتیم. من به شما به صراحت میگم که اختیاری نیست بلکه یک تعداد از تاجران مجبور شدند بنابر ارتباطاتی که دارند بنابر مشکلاتی که در ولایت دارند که او سند امضا بکنند. اما در کل ما بارهای موضوع را گفتیم اتاق تجارت از این تریبون اعلام کرده که این اخاذی خلاف قانون است.
این انتقادها در حال مطرح میشوند که بخش اعظم مالهای تجارتی افغانستان از طریق بندر تورخم با گذر از ولایت ننگرهار وارد کابل و شمار دیگر از ولایات کشور میشوند. با باور تجار اخذ پول توسط مقام های محلی ننگرهار سبب می گردد تا در نرخ اموال تجارتی در کشور افزایش به عمل بیاید. اما گل آقا شیرزوی ولی ولایت ننگرهار در صحبت با رادیو آزادی گفت که پیشنهاد این پول را سرمایه گذاران ننگرهار برای جمهور کرزی مطرح کردند. با گفته ای و این پول در بخش بازسازی در این ولایت به مصرف رسیده است.
اینها که میگویند اینطور نیست، میگویند 15000 است، 12000 است. قسم میخورم که 2000 هم نیست. از 200 افغانی گرفته تا 1800 و 2000 میگیرند. این لایحه را هم خود تاجران ساختند. این را از دل خود گفتند. این پول همه در قسمت امار سرکا، در بخش معارف، پوهنتون و دیگر بخشا به مصرف میرسد و به غریبان کمک میشود. تنها در شیرزای سنتر 6000 طفل مصروف آموزش هستند.
در کنار این مشکل، تجار افغان میگویند که اخاذی های غیر قانونی در شاهراه و مسیر راه‌های ولایات دیگر نیز وجود دارند. اتاق تجارت و صنایع افغانستان ابراز امیدواری میکند که هر چیز زودتر جلوی این گونه اخاذی های غیر قانونی از سوی حکومت گرفته شود. این نگرانی ها در حال مطرح می شوند که به تازگی شورای وزیران حفظ پول از سوی شاروالی ها در شاراهای کشور را ممنوع قرار داد. مسئولان اتاق تجارت می گویند که این فیصله ریاست جمهوری تاکنون در بخش از ولایات کشور به گونه درست تطبیق شده است.
رادیو آزادی را می شنوید. وزارت تحصیلات عالی افغانستان میگوید در پی درگیری محصلین پوهنتون کابل تصمیم گرفته است تا امتحان پوهنتون های کابل برای 3 ماه دیگر به تعویق بیفتد. سخنگوی این وزارت گفت که 4 پوهنتون دولتی کابل یک روز قبل تعطیل شدند. محمد عظیم نوربخش تاکید کرد که آنان برای جلوگیری از فعالیت های سیاسی محصلین در پوهنتون های کشور تلاش میکنند. در همین مورد سید فتح محمد بها خبرنگار رادیو آزادی در کابل با آقای نوربخش مصاحبه کرده و از وی پرسیده است.
هیئت رهبری وزارت تحصیلات عالی افغانستان در اعلان کرده که پوهنتون‌ها محل برای مسائل سیاسی نیست، جای سیاسی نیست و محل برای علم و دانش است. از این خاطر بیشتر کوشش صورت گرفته تا بدور از انمی مسائل سیاسی پوهنتون‌ها باید باشند و به این راستا کارهای بیشتر هم یعنی صورت گرفته که ما مکاتب مختلف را در این خصوص در قبلا هم داشتیم و پیش از این موارد برای پوهنتون‌ها ابلاغ شده بود که چنین اجتماعات یا مواردی را که وجود داشته باشد در داخل پوهنتون‌ها وجود نداشته باشد. اما شما میفهمین که وزارت تحصیلات عالی افغانستان از روز عاشورا به روز چهارشنبه گذشته تجدید در پوهنتون کابل تجدید به عمل آورد. هیچ گونه مشکلی در این راستا وجود نداشت و فرمان تحقق فرمان 45 مقام محترم ریاست جمهوری به صورت درستر این تطبیق شده در وزارت تحصیلات هم در مرکز و هم در ولایت.
بله، پس آقای نوربخش، با وجود این تدابیر که شما هم رویداد گرفته بودین، چطور همین رویداد در روز عاشورا در لیلی پوهنتون کابل رخ داد؟
خب یکی از موارد بسیار مهمه که در این راستا شما میفهمین که هیئت رهبری وزارت تحصیلات عالی با محصلانی که شامل لیلی هست از نزدیک موضوعات در نظر داشتن و همیشه این موارد از طرف مسئولین خود پوهنتون کابل و رهبری وزارت تحصیلات عالی و صحبت هایی را که شخص جناب پوهان دکتر عبیدالله عبید وزیر تحصیلات عالی به مو روز حادثه با محصلین داشتن، روی ابعاد مختلف مسائل صحبت شده بود و موضوع خاصی در این خصوص وجود نداشت و از این خاطر تدابیر بسیار به صورت جدی گرفته شده بود. اما متاسفانه بعد از ختم پروگرامی که در بیرون مسجد بود، مشاجره لفظی و سنگ‌اندازی‌هایی که بین محصلانی که و تعدادی از آنها که در بام لیلیه ها قرار داشتن صورت گرفت که به اثر از او شما میفهمین که یک نفر از محصلین فوت کرد و تعداد هم زخمی شدن.
خب آقای نوربخش، گفته میشه که تعطیلی را که برای 10 روز بود از در پوهنتون های کابل از طرف وزارت تحصیلات عالی تمدید شده تا آخر زمستان، در این مورد اگر معلومات بدین.
خب شما میفهمین که یکی که 4 موضوع بسیار اهمیت خود داره، یکی که دروس سمستر خزانی خود پوهنتون های مرکز ما در تاریخ های 5 الی 8 قوس یعنی خاتمه پیدا میکرد، بعد از او امتحانات سمسترشان وجود داشت و در پالوی از او 10 روز رخصتی را که تا تاریخ 15 قوس یعنی این تعیین شده بود، بنان شورای رهبری وزارت تحصیلات عالی افغانستان تصمیم بر ازی گرفت که یکی خود رفت آمد دوباره و پرمصرف خود از این محصلین ما که به ولایاتشان میرن پس دوباره میان، دوم سهولت برای خواهرای ما باشه و همچنان سردی هوا. تصمیم برادیمی گرفته شد که در حوال حوت سال 1391 امتحانات سمستر خزانی از اینا شروع شد.
خب در اخیر اگر بسیار کوتاه بگوین که آیا همین تصمیم شما مشکل را در پروگرام های درسی محصلان به وجود نمیره؟
به هیچ وجه، بخاطر از اینکه سمستر خزانی ما و از لحاظ تقویم اکادمیکی این خاتمه پیدا میکرد و در این راستا بخاطر از اینکه ما بتانیم به پروگرام درستر و خوبتر را برای محصولان عزیز خود گرفته باشیم، بنان امتحاناتشان در اول حوت 1391 یعنی عقص میشم.
رادیو آزادی، سلام مرا از رادیو آزادی میشنوید. اداره حمایت از رسانه های آزاد در افغانستان میگوید که در این اواخر حضور زنان در رسانه های کشور به خصوص در تلویزیون ها کم رنگ شده است. مسئولان این اداره گفتند که تهدیدهای امنیتی و فشارهای روانی از جمله علت های عمده کم شدن حضور زنان در رسانه ها است. فرخنده احمدی همین موضوع را بررسی کرده.
نای اداره حمایت از رسانه های آزاد افغانستان گفته است با نزدیک شدن سال 2014 علاقه خبرنگاران زن به کار در رسانه ها کمتر شده و شماری از این زنان وظایفشان را در رسانه ها ترک کردند. مجیب خلوتگر رئیس اجرایی دفتر نای به روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری به رسانه ها گفت خبرنگاران زن در شماری از رسانه ها به خصوص در تلویزیون ها در حال حاضر بیشتر از گذشته احساس ناامنی می کنند و با یک نوع فشار روانی روبرواند. آقای خلوتگر افزود آمار غیر رسمی نشان می دهد که در این اواخر فعالیت خبرنگاران زن در رسانه ها 10% کاهش یافته است.
مسئله دوم کم شدن حضور خانم ها از رسانه ها است، بخصوص رسانه های تصویری. با توجه به آمد آمد سال 1393 یا به قول معروف همان سال 2014، هم از دید امنیتی هم از دید فشارهای روانی خانم ها در افغانستان تحت فشار هستند و این باعث شده که علاقمندیشان و دلگرمیشان کمتر شود به رسانه ها و حضورشان نتیجتاً کمتر شود در رسانه های افغانستان. و قضای ما از حاکمیت، از نهادهای مرتبط امنیتی، از وزارت امور زنان و کل از دولت و حکومت افغانستانی است که تضمین کنند، مطمئن بسازند مردم را که سال 1393 سال سقوط افغانستان نیست، و خصوص خانما را مطمئن بسازند تا اونا دلگرمیشان به رسانه ها بیشتر شود.
با گفته آقای خلوتگر حکومت افغانستان باید ادبای این کشور را قانع سازد که سال 2014 سال سقوط نظام در کشور نخواهد بود. گفتنی است که در پایان سال 2014 تمام نیروهای محارب خارجی افغانستان را ترک می گویند. به شمول خبرنگاران زن تمام کارکنان رسانه ها نگران هستند که ممکن با خروج نیروهای محارب خارجی از افغانستان آزادی بیان متضرر شود و آنان به خاطر فعالیتشان در رسانه ها با تهدیدات امنیتی مواجه شوند. این نگرانی ها در حال مطرح می شوند که مقامات حکومتی همواره تلاش کردند تا به مردم اطمینان بدهند که وضعیت کشور پس از سال 2014 نیز بهتر خواهد بود. از سوی دیگر مسئولان دفتر نی بر ساختن فوری یک اساسنامه ملی اخلاقی برای فعالیت رسانه ها در افغانستان تاکید می کنند. مجیب خلوتگر می گوید نبود یک اساسنامه اخلاقی برای فعالیت رسانه ها در کشور سبب شده تا شماری از رسانه ها در فعالیت هایشان اصول اخلاقی را نادیده بگیرند و این کارشان باعث ایجاد یک سلسله مشکلات گردد.
حتما دوستا به خاطر دارند که یک کودک 4 ساله مورد تجاوز جنسی قرار گرفت. متاسفانه تقریبا تمام رسانه های چاپی و تمام رسانه های دیداری عکس کودک نشان دادن، تصویرش نشان دادن. با توجه به بافت های سنتی در اجتماع افغانی چه فکر میکنین آینده کودک چگونه خواهد بود؟ کس حاضر است 17 سال بعد یا 16 سال بعد با او کودک ازدواج کنه؟ این مورد است که باید مد نظر بگیریم. یک کد اخلاقی ملی هنوز وجود نداره که ما بگوییم کدام رسانه با او نپرداخت.
اداره نی گفته است در حال حاضر یک کمیته 30 نفری از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ تشکیل شده و بر ساختن یک سند ملی اخلاقی برای فعالیت رسانه ها کار می کند. این اداره از تمام خبرنگاران خواست تا با مشوره با اعضای کمیته یاد شده پیشنهاداتشان در خصوص ساختن این اساسنامه را به کمیته مذکور بفرستند.
و اکنون هم مصطفی بشارت شماره از نشره های چاپ امروز کابل را ورق می زند.
تلاش های صلح حکومت افغانستان با مخالفین مصالحه و موقف نیروهای بین المللی در این کشور موضوعات هستند که بیشتر روزنامه های چاپ امروز کابل رویان تبصره کردند. روزنامه غیر دولتی خدمتگار به یک گزارش حکومت جرمنی اشاره کرده که در بخشیان آمده است مصالحه یگانه راه برقراری صلح در افغانستان می باشد. اما روزنامه به استناد امین راپور نگاشته است که طالبان امروز هم به عنوان یک قدرت جنگی در افغانستان باقی ماندند و تا کنون مذاکرات صلح با این گروه نتیجه مثبت در پی نداشته است. به نوشته همین روزنامه جرمنی تعهد کرده است که تا سال 2016 میلادی افغانستان را بیش از 400 میلیون یورو کمک می کند و بخشی از این پول در قسمت حکومتداری خوب و بهبود زندگی مردم افغانستان به مصرف خواهد رسید. خدمتگار در ادامه مطلب می نویسد ارچند جرمنی از حملات نیروهای افغان بر نیروهای خارجی بسیار نگران نیست، اما این کشور برای آموزش نیروهای افغان هم سال 150 میلیون یورو را اختصاص داده است. روزنامه غیر دولتی ویسا بخشی از اظهارات سفیر روسیه در کابل را نقل کرده. او نیز به مسئله مصالحه ملی میان حکومت افغانستان و مخالفین مسلح تاکید کرده است. روزنامه می نویسد سفیر روسیه گفته است امنیت افغانستان به خصوص شمال این کشور وخیم شده و این موضوع روسیه را سخت نگران ساخته است. ویسا همچنان به نقل از امین مقام روسی نوشته است که اگر وضعیت امنیتی این کشور به امین وضعیت ادامه کند، نیروهای بین المللی نباید در سال 2014 میلادی افغانستان را ترک نمایند. سفیر روسیه همچنان تاکید کرده است که باید نیروهای بین المللی قبل از ترک افغانستان ماموریتشان را در این کشور به گونه درست پایان ببخشند. و روزنامه دولتی هواد سرمقاله چاپ امروزش را نیز به مسئله صلح و تلاش‌های حکومت افغانستان در این راستا اختصاص داده است. هواد به نقل از معاون دوم ریاست جمهوری نوشته است که مذاکرات صلح با مخالفین مسلح با در نظر داشته قانون اساسی و احترام به دست آورده 10 سال گذشته این کشور انجام می‌شود.
رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه 11:30 به وقت افغانستان شد. جمشید حبیبزاده فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را دارد.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان فرمان را صادر کرده که بر اساس آن همه ادوای کشور مکلفند تا با پلیس و دیگر نیروهای امنیتی همکاری همه جانبه نمایند. مسئولان امنیتی ولایت بلخ میگویند که دو دختر یک سارنوال در این ولایت دست به خودکشی زدند. صدها تن از محصلین پوهنتون تعلیم و تربیه ولایت ننگرهار صبح امروز در عکس العمل به حملات کشورهای همسایه بر افغانستان دست به تظاهرات زدند. مشاور امنیت ملی سابق امریکا میگوید اگر ایالات متحده در حمله بر ایران سهم بگیرد این اقدام یک عمل غیر مسئولانه خواهد بود. و مذاکرات غیر مستقیم میان گروه حماس و اسرائیل در مورد برقراری آتش بس در قاهره آغاز شد.
حالا هم برنامه زن و زندگی را به شما داریم که بدون بالای آن برنامه هوای تازه خواهد آمد.
زن و زندگی.
دولت هم دل شهر هم پرده تو امریکا را آباد کنه.
دولت کم دنشه کم امزایی شد.
تا زنها خودشان حق خدا نخواهند هیچ کس حاضر نیست با اونا کمک کنند.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز، به برنامه زن و زندگی خوش آمدید. در حالی که همساله از روز 25 نوامبر روز بین المللی محو خشونت علیه زنان در افغانستان تجلیل می شود، اما طبق گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر میزان خشونت علیه زنان در این کشور روز به روز افزایش می یابد.
در روز پیش مرد لحظه کوب داد و شکم امزایی شد. اگر اعتبار نداریم ابتان استلام رسمی چپ خانمه.
در این برنامه روی عوامل خشونت علیه زنان در افغانستان بحث می کنیم. اما اخبار و واقعات مهمی که در هفته گذشته در زندگی زنان افغان به وقوع پیوسته است را همکارم فروزان حبیبزاده در شروع برنامه تقدیم می کند. با ما باشید.
دکتر حسن بانو غزنفر وزیر امور زنان افغانستان که چند روز پیش به خاطر ارزیابی پلان کاری ملی آن وزارت بر شمال افغانستان سفر کرده بود گفت هرگاه تمام وزارتخانه های دولت افغانستان پلان ملی کاری را تطبیق نمایند برای ده ها هزار زن زمینه کار فراهم خواهد شد. وزیر امور زنان همچنان گفته است که در این پلان کاری ملی برای زنان در 11 ولایت کمتر انکشاف یافته امتیاز مدنظر گرفته شده است تا دختران ولایات که در امتحان کنکور امسال نمرات کمتر را گرفتند بتوانند به پوهنزایهای دلخواهشان راه یابند. خانم غزنفر افزود این وزارت وظیفه نظارت و تطبیق پلان کاری ملی در ادارات مختلف را به عهده دارد. بعد طبق گزارش ها مرگ و میر مادران در زمان زایمان در شماری از مناطق دورافتاده افغانستان که تعدادی از قابله ها به آنجا فرستاده شده و یا در آن مناطق تربیت شدند کاهش یافته است. اداره یونیسف یا صندوق کودکان سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید در سال 2002 میلادی در افغانستان در هر 100 هزار زن حامله 6500 آن بنابر دلایل جانهایشان را از دست میدادند. هرچند ارقام تازه در این زمینه نشر نشده است، اما به گفته کارمندان صحی مرگ و میر مادران و کودکان در زمان زایمان نسبت به گذشته کاهش یافته است.
بیست و پنج نوامبر برابر است با روز بین المللی محو خشونت علیه زنان. از این روز همه سال در اکثر کشورهای جهان به شمول افغانستان تجلیل می شود. هرچند وزارت امور زنان و سایر سازمانهایی که در راستای محو خشونت و اعاده حقوق زنان در افغانستان کار می کنند ادعا می کنند که فعالیتهای را به منظور کاهش خشونت در برابر زنان انجام دادند، اما بنابر گزارش ها کارهای بنیادی در زمینه کاهش خشونت علیه زنان در این کشور صورت نگرفته است. طبق گزارش سازمان ملل متحد، 70% زنان با خشونت‌های لفظی، فیزیکی و جنسی در عرصه‌های مختلف زندگی مواجه‌اند. بنابر اظهارات کمیسیون مستقل حقوق بشر و وزارت امور زنان افغانستان، قضایای خشونتی که در سال جاری نزد آنان مراجعه کرده و ثبت گردیدند، رقم بالایی را نشان می‌دهد. اینکه کدام عوامل عمده سبب شده است که میزان خشونت در برابر زنان در افغانستان بیشتر گردیده و کدام کارهای عملی و قانونی با عاملان آن از سوی دولت افغانستان صورت گرفته است، در این برنامه روی آن بحث می شود.
6 سال شده ما روسی کردیم این افزدن کندن زد کند کشیدم 4-5 دفعه زد خانه پدرم باید کرد پدرم گرفت پس دردیم دروازی همی بچه امک بچه هستیم که باشه امک بچه داریم و خراب نشد یک ما دو ما خوب باید نمی زد کند رایی که خانه پدر باید می پدر مره گردیم دروازی همی یاد.
صدای انیسه باشنده ی ولایت غزنی را شنیدید که 6 سال از ازدواجش می‌گذرد و به گفته خودش یک روز خوشی و بدون لت و کبرا در خانه شوهرش ندیده است. طفل نماهای خانم فضیله باشنده ولایت کابل در اثر لت و کوب و ضربه لگدی که در شکمش خورده قربانی یک عمل خشونت آمیز شده است و چنین حکایت می کند.
شوهرم 2 سال است که بیکار است. وقتی که نام کار برش میگیرم میگه که تو چی میخوای یک لقمه نان کردی و بیادر میتید مرا لت کوب کردند. ما پت کردم خانه بابیم آمدم پدرم بعد از بسیار ملمداری و میوه و 10-15 روز بعد پس روی مماج کرد که بسیار سوغات پس بر خانه برد که بچیم گذاره و پرده تکونمو شوهر تا زندگیت کرد از اموز گای کردی ور مرا جور میکرد گای کردی کلینر موتروان عمله گای کردی موتروان عمله حتی یک تفلک نومای مام یک در روز پیش لت خورده بودم تفلکم در بطنم فوت کرده بود. وقتی تولد شد مرده بازم از فامیلم پات کردم گفتم نه خونم خراب بود دکترها گفت خونت خراب است
میخوایم شوهرم اصلاح شد طلاق نمیگیرم به خاطر که در فامیل ما هیچ دختر تا بالا طلاق نگرفت با امید طفل ما یک سال که ایش جایید کم که باش میشه که صاحب اولاد شم ایزه آدم خوب شد مش مدلت کوب داد و شکم هم زایی شد اگر اعتبار نداریم ما بر تان استلام رسمی چپ خونه میرم اما دکتر کلانت دادیم.
شیما هم از جمله یه چنین زنان است که حتی شوهرش بر اوتیل پوشیده و بدنش چنان سوخته است که وای 2 ماه در شفاخانه بستری و تحت تداوی قرار داشت.
مرا روسی کردن بردن اونجا می شوهرم تلت کوف مکت بینیم کل جا من تشکسته و تکه و پرچه شد شوهرم پودریز پودر شدیدیم که کشیده تریاک شدیدیم در گلاس انداخته شو در گلاس انداخت که من فکر کنم که این اوست نبخورم خیستم او بخورم دیدیم که تریاک است او را اوست انداختم خیستم گفتم چرا این کارا را میکنی خودت میخوری خو میخوری چرا من را میکشینا بازم خود چیزه نگفتم تعمل کردم بیرو برامدم گفتم باش برم تندوری چیزا کنم نان من بر ازیا تیار کنم میخواه از من آن هر چیز میخواهن پودرش تریاک شمی هر چیز شدیدیم در پیش دیکتان بر شاتوش در دادیم ششتا کشیده تعمل کردیم خود بیرو برامدم که دمی پشت سرم دمی بغل شانیم که او هاریفتی پس در خوردم گفتم سای که کتا هر چیز تو مزاق داری کتی او هم چرا دمی شنگ دامنم پلتا زد از آتش خود خود من نجات دادیم امی یک طرف هم مکمل سوخته دیوار میاد خسته رو میامدن گفت ببری میشیره کلینیک کلینیک بردن نه دکتر که دوا آورد گفت اگه ایره میتونه کابل ببری اگه نمیبری از وین میره باز مرا آوردن اینجا کابل اینجا 4 روز دیگه ما پایوازم نبودیم خیر بینه دیگه پایوازا کمک میکردن بالاخره با ام شیریم اومد 2 ماه 8 روز اترنج رکی کتما کشید به خدا کتا اولاد خودی نکشید چه دوا و دارو درمان کلش ام شیریم کرده.
صابره باشنده شکردره کابل نیز از لطوکوب و زخم زبان شوهرش قصه هایی دارد.
6 سال می شود رسی کردیم که این در شکردره داد بعد از او بسیار ظلم ستم خوشو خسر و ننو یا سرمکران زدن کندن کدره کیانه می گفتن نامخته می کردن بچه خدا او می زد خسر ما می زد مادرم از خانه می کشن که می آمد تنشیره می یاره بعد از او باز من مجبور شدم خودکشی می کردم علتین خوردم مرد شفاخانه آوردن ایلا کردن رفتن.
شماری از زنان افغان در حال از خشونت‌های خانوادگی شکایت می‌کنند که کمیسیون مستقل حقوق بشر می‌گوید در سال جاری میزان خشونت‌ها علیه زنان در این کشور در مقایسه با سال گذشته افزایش یافته است. عادل امرخیل معاون بخش زنان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان درباره دلایل عمده افزایش خشونت در برابر زنان در این کشور توضیح می‌دهد.
یکی عواملی که خشونت‌های خانوادگی افزایش پیدا کرده، بلند رفتن سطح آگاهی خود زنان هست، به خاطر اینکه قبلا هم خشونت به پیمانه وجود داشت، ولی تعداد زیاد از خانم های بودن که هرقدر بالای زنو اگر اعمال فشار میشد یا مشکلات برای زنو ایجاد میشد، اونا حاضر نبودن که به مرجع قانونی برن و صدای خود بلند بکنن. ولی اینمی بلند رفتن سطح آگاهی زنان سبب ازی میشه که زیادتر رجوع بکنن به مراجعی که به خاطر حمایت و حراست از حقوق زنو کار میکنن. و دلایل دیگه شما میبینیم که تعداد زیاد از افراد خانواده که نفقه آور خانواده هستن بیکار هستن، از لحاظ اقتصادی در وضعیت خوب قرار ندارن، اینمی خودش سبب بروز خشونت ها در بین القی خانوادگی میشه. ازدواج اجباری، ازدواج های زیر سن است و از همه مهمتر عدم تطبیق قانون با تصف. موضوع بسیار جدی است که با وجود که قانون اختصاصی منع خشونت علیه زنان وجود داره، ولی با هم یا با تصف قانون به شکل درست و دقیقش تطبیق نمیشه تا کفایلین به جزای اعمالشون برسن و عمر ارقام خشونت گراف سودی خود داشته باشه.
اما مسئولان وزارت امور زنان افغانستان دلایل عمده افزایش خشونت علیه زنان در افغانستان را چیز دیگر عنوان می کنند. فوزی امینی رئیس حقوق وزارت امور زنان افغانستان در این باره می گوید.
ما بیشترین قضایایی را که مطالعه کردم در سر تش البته اید بوده که چون دخترای جوان از خانم ها را می خواستن به بد بتن، به ازدواج جبری بتن و به بدل کنن، بعد مادران نخواسته و زیاد مقابله بی کرده که اونا نباید داده شون. قتل امی بوده. ما در یک مرحله گزار عرف و انانات کونه به عرف و انانات نو هستیم. دانش حقوقی در خانواده ها و بر این خانم ها بلند رفته.
بسیاری از زنان افغان میگویند که برنامه ها و تصامیم از جانب دولت در مورد کاهش خشونت در برابر زنان و رسیدگی بر مشکلات آنان صرف روی کاغذ باقی میماند و یا هم بخش اندک آن در شهرهای بزرگ افغانستان تطبیق شده و زنان سایر مناطق از این اقدامات محرومند. عبدالرحمن حکیمزاد یک تن از علمای دینی ولایت پروان میگوید باید دولت سهولت‌های را به خاطر تعلیم و تربیت زنان و دختران افغان فراهم نموده تا آنان بتوانند تحصیل نمایند و سطح آگاهیشان بلند شده از حقوق خود و دیگران آگاهی حاصل نمایند.
خوشبختی وقتی میشه که انسان آگاهی داشته باشد. اگر انسان ناآگاه از حقوق خود که آگاه نباشد، او چطور دعوای حقوق بکند؟ امروز بسیاری فامیل ها را ما شما میشناسیم در افغانستان که اونها زیر لطوکوب از بین میرن، اما صدای اعتراض خود بالا نمیگیرن. چرا؟ اینا میفهمند میگن که این حق ماست. اون مادرش دیده که پدرش لطش میکرد، خودش پدرش لط میکرد، چون به می مسائل خو گرفته عادت شده، این فکر میگیره که این شاید حق ما باشه که مادر ما از طرف پدر بلند خود، ما از طرف برادر بلند خودم و امروز شوهر بلند کنه و طفلکای پسرم خواهرش بلند کنه، این حق خود میده. وقتی اگر این مکتب برا اخلاق برشان، تهذیب برشان، مسائل دینی برشان بفهمونه که اینی حق زن است، یه حق مرد است، یه حق همسا است، یه حق پدر مادر است، یه حق اجتماع است، این مسائلی که درکت دارن آیدش خوشبخت میماشه. اما متاسفانه دولت های ما این زمینه رو مساعد نساخت.
با گفته مسئولان بخش زنان کمیسیون مستقل حقوق بشر، بیشتر قتل‌های زنان که در این اواخر از سوی شوهرانشان صورت میگیرد به نام قتل‌های ناموسی عنوان میشود. اما بنابر اظهارات آنان این قتل‌ها قتل‌های ناموسی نبوده، بلکه به اثر عقده‌ها و مشکلات خانوادگی صورت می‌گیرد. باز هم خانم امرخیل در این مورد می‌گوید.
مثلا قتل‌هایی که در افغانستان با تصف صورت می‌گیرد، اکثریت از اونا اینون می‌گن به نام قتل‌های ناموسی، ولی حسن این قتل‌ها جنبه قتل ناموسی را نداره، بلکه اونا نظر به عقده و مشکلات که در بین خانواده‌ها می‌داشته باشه یا عصبانیتی که مثلا شوهر با مو عصبانیت و با مو سلطه و قدرتی که در بین القی خانوادگی داره، بالاخره دست به از بین بردن بدن خانم خود میزنه و یا ای که تعدادی از اعضای بدن از او قطع میسازد، که واقعیتش مشکل بسیار جدی است که اینا باز بالاخره در جای میرن فرار میکنن که یا از تسلط دولت خارج است که کسی که فاحل ازی است او دستگیر نمیشه، به پنجه قانون سپرده نمیشه، یا ای که مثلا فساد در ادارات وجود میداشته باشه، و یا ای که مثلا افراد بلندپای دولت از اونها حمایت میکنه. متاسف که نمی خودش سبب از این میشه که آمار ارقام قتل عام بلندتر بره.
از سوی دیگر مسئولان حقوقی وزارت امور زنان میگویند خشونت هایی که در این اواخر در مقابل زنان افغان اعمال می شود جنایت است که لازم است به منظور تامین عدالت اجتماعی قوانین تطبیق شود. خانم امینی باز هم در این باره گپای دارد.
برای از اینکه جامعه قانونمند شود، دولت باید بر حکم محکمه و همچنان اجرات عدلی و قضایی خود باید احترام بگذاره و قانون تطبیق شود. برای از اینکه تا حدی که فرض میکنیم اطفال ما مسئولیت نداشته باشه، خانم‌ها و دخترای جوان ما مسئولیت نداشته باشه، در صورت عدالت اجتماعی تامین نشده. ما اعدام یک تعداد از مجرمین شاهد بودیم که البته کسایی بودند که متهم بودند به اعدام و البته متجاوزین جنسی بودند، خشونت‌های خانوادگی بودند که خانم‌های خود البته یا در داده بودن به نحوه از آنها و به قتل رسانده بودن. عاملین از اینا اعدام شدن و این پروسه واقعا کمک میکنه مردم و ثبات میده عدالت اجتماعی را.
دوستان عزیز، رسیدیم به آخر برنامه. اگر خواستید به ما نامه ارسال کنید، این است آدرس های پستی ما: کابل 1471، هرات 40، مزار شریف 19، جلال آباد 4 و خوست و کندز 1. خداوند نگهدارتان.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنونده گرامی سلام، خدا کنه جور و صحتمند باشین. آیا علاقمندی به رهبری دارین؟ پس با گزارش مفصل ای هفته برنامه هوای تازه که در مورد کنفرانس رهبران جوان است گوش بدین. امید تا آخر برنامه با ما باشید. خوب جوانان گرامی، هفته گذشته هفتمین کنفرانس 30 روزه به نام رهبران جوان در پوهنتون کابل با حضور صدها تن از محصلین از سر تا سر افغانستان برگزار شد. وقت ما هم نامش خواندم که رهبران جوان نوشته شده، توجه مرا جلب کرد تا در این کنفرانس ما هم اشتراک کنم تا بفهمم که چه گپ‌های در این کنفرانس گنجانیده شده و هدف از رهبران جوان چیست. کنفرانس رهبران جوان از سوی دفتر آیسک یا شاخه از نهاد جهانی محصلین می باشد که دفتر مرکزی او در روتردام هالند موقع دارد. آیسک یک نهاد بین المللی است که بیش از 50,000 عضو در بیش از 100 کشور جهان دارد. نهاد آیسک افغانستان به خاطر انکشاف مهارت‌های مدیریت و رهبری محصلین در جهان کار می‌کند و در تلاش است تا برای جوانان و محصلین افغان زمینه‌های دسترسی به فرصت‌های شغلی را مساعد سازد. شاخه این نهاد در سال 2002 میلادی در افغانستان تأسیس شد و اکنون توسط محصلین داوطلب فعالیت می‌کند. ای که هدف از برگزاری این کنفرانس چیست؟ از رامین یعقوبی، محصل سال سوم پنزه انجینیری پوهنتون پلی‌تکنیک کابل و مسئول عمومی برگزار کننده این کنفرانس میشنویم.
کنفرانس از طرف سازمان آیسک در افغانستان برای محصلین خود افغانستان از محصلین پوهنتون کابل، پوهنتون و شخصی و پوهنتون های ولایت محصلین دعوت کردن به این کنفرانس و هدف اساسی برگزاری این کنفرانس ایست که ما برآورده ساختن صلح و برنامه‌های منیجمنت و لیدرشپ به شکل پرکتیک به محصلین یاد میدن. محصلین نظریاتی که دارن، پیشنهادات که دارن، راه حل هایی که دارن در طریق کنفرانس حل شوه، تا ورکشاپ هایی که ما برشون آماده میسازیم در اسکیل های مشخص یا ترنینگ بگیرن و بر علاوه زمینه کاریابی پرکتیک از طریق کمپانی که ما برشون رفتیم و در کنفرانس هم ما همکار بودن، برنامه های خودان به میگن و محصلین به کارهای پرکتیک وام میگذارن.
در این کنفرانس روی موضوعات مختلف بحث شد و ما هم خواستیم از احمد الله موج، محصل پوهنتون پلی‌تکنیک کابل و مشاور دفتر آیسک و همچنان ترنر این کنفرانس، گپای را در این مورد بشنویم.
روی اهمیت و رول که جوانان به رهبریشان از رهبری فردی تا به رهبری اجتماعی که واک کرده میتانن و میتانن روی اهمیت عزیز بسیار پافشاری داشتم. نمونه ها مثال های از کشورهای دیگر برشان پیشکش کردیم، سخنگوهای از رهبران افغانستان مثلا دولت مردان و غیره جامعه مدنی، اینا رو خواستیم تا اونا رو ببینن با ما مقایسه کنن با اون مثال های ما، و بعدن ما بعضی از hands on skills یا بعضی از مهارت های عملی که یا میتونن بعد از ورکشاپ اورا به کار پرتن اورا برشان دادیم. مثال چطور میتونن یک کمیونیکیتر یا یک کسی باشه که خوبتر موضوع خود به یک کسی برسونن، چطور میتونن یک تجارت آغاز کنن، چطور میتونن به یک پروژه کوچک بدون کدام منابع مالی بالا اورا یا تمویل کنن و به بهره برداری بسپارن، یا در بخش مثلا دادخواهی با حقوق زنان و حقوق اطفال و حقوق مردا و حقوق اتباع کشور یا چی کرده میتونن.
موضوعاتی که در این ورکشاپ بحث شد برای جوانان خیلی مفید بود و بیشتر جوانان از موضوعی که برایشان جالب و مهم بود موضوع رهبری بود، چون به گفته برخی از جوانان اونا از رهبریت و رهبری به شکل دیگه برداشت داشتن. ای که چی برداشته؟ سنبول بعید، محصل پوانزه ادبیات انگلیسی پوانتون کابل و یکی از اشتراک کنندگان کنفرانس رهبران جوان، نظر خود میگه.
اولا فکر میکردیم به شخص خودم و همه در افغانستان که رهبریت صرف همی است که در رأس دولت باشی مثل رئیس های جمهور یا وزرا، و به نفع خود و فامیل و عیال خود فکر کنی و تا حدی که بتونی قوم خیش خود در یک جای بقرار کنی. اما در این عیسی که ما آمدم در این برنامه سی روزه من این را فهمیدم که رهبریت تنها این نیست که تو رئیس جمهور باشی و مفکره های دیگه که داشتم در قبل با همه گی دارن، چرا که این دولت افغانستان فعلا همه چیزها را به مردم نشان میتن، اما این کاملا غلط است. رهبریت یعنی که یک رهبر سالم باشی که دیگرا را بتوانی برشان رضاکارانه خدمت کنین. و یکی از گفته های ایسی که مرا خوشم آمد که change the world not یک کمیته را نه یک جامعه را، بسته جهان را چینج کو. و یک ایسی که شعار ایسی کس مرا بسیار خوشم آمد که وقت ما به نفع خود فکر میکنیم، صرف به نفع شخص خود یا فامیل خود یا حتی مون ولایت قومی خود که جای مقرر شد کنیم، اما وقتی که ما change the world میگیم یعنی جهان را چینج کنیم یا تغییر بدیم، یک مفکوری بزرگ و عالی است که ما را میتونه به ارزش‌های بسیار زیاد پیشرفته برسانه.
خالد احمد دیانی یکی از فعالان نهاد آیسک میگه که زیادتر جوانان به این فکر هستند که رهبر کسی را میگن که پولدار باشه و محافظین داشته باشه، اما او میگه رهبریت از خدمت شروع میشه.
رهبری ما تنام یک سمتش میبینیم که یعنی رهبر کسی است که یک موتر بسیار قوی داشته باشه و گارد داشته باشه و آرگاوا داشته باشه و اینو میگیم رهبر، اما رهبریت واقعیش اوست که چطور میتونه که خدمتگار باشه تا خدمت شما، یعنی تسلسل خدمت شما به مردم قلب مردم پس برتان بیاره. این در دین ما ممت بوده. اگه آدم ببینه حضرت محمد صلی الله علیه و سلم هم رهبر جهان اسلام، او از خدمت شروع کرد، او از کار شروع کرد. او را رهبر ساختن وقتی که خدمت شیدن، وقتی که استعداد شیدن، وقتی که ما در جامعه خود باشیم. هر کس اگر به رهبریت به این فکر باشه که من میخوام صرف دریشی خوب داشته باشم، درآمدی خوب داشته باشم، رهبری خوب هستم، نه، رهبریت از خدمت شروع میشه و این جای سال میشه.
من از شرق و شمالم، نه از غرب و جنوب،
من زرد تو سرخ، بیا نارنجی شو. آمین. I'm yellow, you're red, let's become orange. Amen.
با اینکه بسیاری از کسانی که در این کنفرانس اشتراک کرده بودند و خرسند بودند، اما خواستیم بفهمیم او از جوانانی که از مفهوم رهبریت برداشت منفی دارند چطور میتونن به برداشت مثبت برسن. احمد الله موج، محصل پوانتون پلی‌تکنیک کابل و مشاور و ترنر نهاد آیسک، گفت رهبری یک فرمول و یک مدل ریاضی نیست که به کسی داده شود.
مثلا چطور میتونن به حیث یک جوان یک مومد به تغییر شون، تغییری که بین همسنفی آغاز کنن، از جامعه از صنف خود شروع کنن. یک جوان به این مفکوره شوه که همشیره ما هم حق داره، مثل که ما در پوانتون درس میخونم درس بخونم، و او هم چنان حق داره که باید پیشرفت کنه. ما فکر میکنیم از اینجا متوانه رهبری شروع میشد، اما تغییر کردن افکار ما شما که افکار سنتی ما شماست که او را باید با افکار معتدل و خوبی که باید ما داشته باشیم با او تبدیل کنیم و خوبتر بسازیم. مثلا در مسلک خود اگر انجینری هستن، در ژورنالیسم هستن، در حقوق هستن، در ادبیات هستن، یا مثلا اگر در یک جای کار میکنن چه مهارت ها را به کار برتن که در یک تیم موثر تمام شون. ما فکر میکنیم رهبریت یک فرمولا نیست، یک مدل ریزی نیست از کیمیا است که ما او را به یک کسی بتیم. این یک پروسه است که باید در طی عمر انسان را باید انسان تجربه کنه و بهتر بسازه، ولی شروعش اگر از دوره محصلی شوه این بسیار خوشبختی است.
خوب جوانان عزیز، چیزی که در این کنفرانس برام جالب بود منیجمنت یا اداره کردن کنفرانس بود که به وقت و زمان معین شروع و ختم میشد و علاوه به این فرصت دادن به جوانان در ارائه نظریاتشون نیز باعث دلچسپی فراوان بود. خالد احمد دیانی یکی از فعالان این نهاد باز میگه که در این کنفرانس اشتراک دختران نسبت به سالهای گذشته بیشتر بوده. او از اشتراک جوانان ولایات هم ابراز خوشحالی کرد و از دستاوردهای جوانان برخی ولایات چنین گفت:
یک فعالیتی که بسیار ما را افتخار میده او فعالیت‌های جوانای هلمند است که وا توانستند توسط کمک معنوی و ارتباطی، چون که ما میگیم ایسک باعث یک نتورک است، باعث یک بافت اجتماعی بین المللی است، توانستند که رادیو سمون ایجاد کنند که رادیو سمون به جوانان در هلمند برنامه‌های خود میکنه توسط خودشان و در پالی ازو جوانان بلخ یک سلسله دستاوردهای دارند که لوکل کمیتی یا مرکز ایسک در پوانتون بلخ ایجاد کردن که وا فعالیت های خود داشته می باشن و امسال بخیر ما به طرف پوانتون جلال آباد میریم و در پوانتون جلال آباد هم یک اداره ایسک ایجاد خواهد شد. و مثلا در این کنفرانس که میریم نظر به سالهای پیش خوارای ما تعدادشان بسیار زیاد استک، ایجای خوشی استک.
قسمی که آقای دیانی گفت جوانان ولایت هم در این کنفرانس اشتراک داشتند. علیزه یک تن از محصلین که از ولایت آمده بود، از او پرسان کردم که از این ورکشاپ چی چیزا را یاد گرفته و وقتی که به ولایت هلمند بره از اندوختای خود به جوانان چه خود آموخت. او بر ما اتو گفت:
چیزی که ما در این کنفرانس دیدیم و به دست آوردیم تماما چیزهایی بود که ما تا حال نمیفهمیدیم، اما حال فهمیدیم. موضوعات که درباره وطن، صلح، مدیریت، رهبری، بحثا، انگیزه ها و نظریات جوانانی که در این ورکشاپ مطرح شد. وقتی که هلمند رفتیم با معلمین، متعلمین و یا اتحادیه‌های جوانانی که در هلمند جور شده با تمام آنها ما خواهیم نشست و همه این مفکوره ها را با آنها شریک خواهیم ساخت.
پس خوب است که نظریات برخی از جوانان هم که در این کنفرانس اشتراک کرده بودند بشنویم.
من اسدالله محمدی هستم، سال سوم در پوانتون پلی‌تکنیک رشته معماری و مهندسی. پیش از این فکر می‌کردم کسی که دارای یک مقام باشه میتونه رهبر باشه، اما وقتی که اینجا اومدم اینو یاد گرفتم که مثلا محیط که آدم مقام داشته باشه، میتونه آدم مثلا در عین حال که مقام نداشته باشه میتونه یک رهبر خوب باشه، یعنی کارهای خوب برای مردم کنه و از طریق کارهای خوبی که انجام میده میتونه یک رهبر شه.
محلیم راستین استم، محصل استم، سال سوم است، بزنس میخوانم. البته من خودم یا هر جوان دیگه میخواهم که یک رهبر شود آینده، اما اینمی احساس ای کنفرانس و ای تیم هستن که در وجود ما زنده میکنن و اینا تشویق میکنن. بناز هر کس که از این کنفرانس زمانی که خارج میشه و ختم میشه به طرف خانه میره یا به طرف درس خود میره با یک احساس بسیار قوی که من در آینده ان شاء الله میتونم یک رهبر شوم و میتونم با کارهای خود یک گروپ از مردم با خود داشته باشم، گروپ از جوانان با خود داشته باشم، اونا میتونن مرا حمایت بکنن از من. باید نمی اگه احساس از این کنفرانس ما خارج میشیم.
اسم محمد آغاسته، سمین تخلص میکنم، محصل سنف سوم پانزده علوم اجتماعی دپارتمنت تاریخ عمومی. به نظر من بسیار کنفرانس آموزنده بود، بسیار از جنبه سه روزه که دایره شده کنفرانس رهبران جوان در رسته اجتماع و اقتصاد و بعض مسائل دیگه، به نظر من بسیار مسائل آموزنده بود، بسیار موثر تمام شد بعد دیدگاه خودم البته. و بر علاوه از اینکه موثر تمام شد، یک از جوانان توانستن که فکر و مفکوره خود را به نمایش بگذارن و مفکوره خود با دیگر دوستان خود شریک بسازن و از این طریق بتونن که همه جوانان در یک عرصه جدید پراگندگی مفکورات از کپا کم دور بمونه. و چیزی که ما از اینجا آموختیم اینه میسته که باید انسان یک دید وسیع داشته باشه، یک دید فراملتی داشته باشه و او را به یک رهبر واحد تلقی کنه.
اسم صالحه، محصول سال دوم پانزده فارمسی. البته تجربیم از سه روز بسیار برداشت نگزی دارم، بسیار یک پروسی خوب است. میخوایم که یک قسم پروسه در هر جای با جوانان هر پانزون و هر منطقه که باشن دایر شوند تا که بتوان جوانان مستعداد خود درک کنند.
خوب جوانان عزیز، در خط به کنفرانس سه روزه رهبران جوان برای کسانی که در این کنفرانس اشتراک کرده بودند از طرف نهاد ایسک سرتیفیکیت یا سند اشتراک داده شد. و اگر به دیگه هم ای که کسانی که شامل نهاد ایسک میشن تنها محصلین پندونا می باشند. ای که چگونه و از کدام طریق جواب این سوال رامین یعقوبی محصل سال سوم پنزه انجینیری پوانتون پلی‌تکنیک کابل و مسئول عمومی برگزار کننده این کنفرانس میگه.
ما با دو شکل محصل با پروگرام خود میگیریم. کسایی که میخواین عضو آیسک باشند فقط محصلین صنف اول، صنف دو و صنف سه، و کسایی که در آیسک بوده میتونه زمانی که خود آیسک از سال اول الا فراغتشان و بعد از فراغت یک سال حق دارن که عضو آیسک باشن. و در پروگرام اکسچنج محصلین که صنف اول الا صنف چهار باشن ما کلشون حق میتیم که در پروگرام اکسچنج ای پی ان اکسچنج پارتیسیپنت ما باشن.
خوب جوانان عزیز، با روزایی که دانسته باشین که رهبر خوب یعنی کی و چطور رهبری خوب کنین، برنامه ای هفته هوای تازان به پایان میرسه و تا نشر برنامه بعدی شما را به خداوند یکتا میسپارم و میگم شاد و موفق باشین.
Bandagon is for ya, dil bastagon e moya. Mo bandagon is for ya, dil bastagon.